بسم الله الرحمن الرحیم. خب با توجه به این که افتاده یک کمی گذشته رو چند بحث گذشته رو یه مرور کوتاهی میکنیم و بعد وارد بحث میشیم. همونطور که سلام علیکم، همونطور که در مباحث قبل ملاحظه کردید، گفتیم که ظهورات و تجلیات مثل عرض شود که معقولات ثانیه فلسفی است. یادتون هست دیگه، فکر میکنم بعضی یادتون هست اونایی که تشریف داشتید، که میگفتیم معقولات ثانیه فلسفی رو شما چطور تصویر میکنید؟ این که میگی این شی ممکنه، امکانه این که چیزی نیست جز خود این. همیشه گفت غیر اوست، همیشه گفت عین اوست، و در این حال امکان هم چیزی جدایی نیست که بشه اون رو از شی جدا کرد. معقولات ثانیه فلسفی ظهورات یه چیزی نظیر اونه. البته این مثال میزنیم، میگفتیم که ظهور را برای ظهور و تجلی مثالهایی زدن، موج مثال میزنن، عرض شود که سایه ظل مثال میزنن، ظل و موج مثال میزنن، و مثال بهترش هم صور مرآتیه است، اون صورتی که در اونجا منعکسه، نه این شیشه و جرمی که اینجا هست. اون صورت جرم نیست، جسم نیست، غیره از این نیست، حقیقتی هم جز این نیست، ولی در این حال نوعی تجلیه اینه. اینه دیگه علیت و معلولیت به اون معنا که اون و این نیست. اون اصلا تو خود اون بودنش یعنی جلوه ای از اینه، جلوه ای که دو نمیشه برای این، یعنی وحدت شخصی در حقیقت را خراب نمیکنه، نمیشکنه. این همون ظرافت اندیشی عرفان ما بوده که سابق توضیح دادیم. حالا این حاصل کل مباحث بخش اول اینجا بوده، کاملا این عرضی که الان امشب داشتم کاملا تکرار ما سبقه به صورت خلاصه. بعد از این بخش که در قسمت اول ما در 100 و چند صفحه گذشته اون رو بحث کرده، عرض شود که نتیجه این است که ما یه غیب و اون مقام واحد اصلی، اون غیب اسمش میذارن غیب الهویه یا هویت مطلقه. در باب غیب الهویه و هویت مطلقه ما اصلا نمیتونیم سخن بگیم، برای اینکه چنان اون هستی فراگیر و شامله و همه چیز رو در و نامحدوده و همه چیز در اون مستغرقه که اصلا عقل قد نمیده که در تصوری در باب او داشته باشه، جز اینکه بفهمد که هست با همین رنگ هستی که اینقدر بیرنگه به عنوان مشی. این غیب الهویه است، این مقام ذاته. توجه کردید؟ اون مقام غیب الهویه است. این مقام ظهور پیدا میکنه. ما از ذات میاییم در ظهورات، نه در معلولات. وجودی دیگه غیر از اون نداریم، در ظهورات. توجه کردید که ظهورات هم غیر اوست هم عین او. این غیریت مطلقهی به اون معنا ما نداریم. چه مثال؟ بله، یه مثالی که میزدیم اون وقت این بود که این ظهورات هم تعدد داره، ولی تعددش به حسب دید عارفه. اون وقت مثالی که میزدیم اگر خاطر شریفتون باشه، میگفتیم مثل اینه که ایشون الان اینجا نشسته، شخصی که اینجا نشسته، من از یک منظر برای من به یک شکلی داره ظهور پیدا میکنه، برای ایشون یه شکل دیگری ظهور پیدا میکنه، برای شما به شکل دیگری ظهور پیدا میکنه. هر کسی از یک زاویه‌ای داره به یه شکل ایشون رو میبینه. اون یک حقیقته، این شخص واحدی است که اینجا قرار داره، ولی از زوایای گوناگون تجلیات و جلوه‌های مختلف داره. این حالا مثال خیلی ظاهری دم دستی که انواع تجلیات و ظهورات برای این شخص، مثل که 10 جور عکس بگیریم از زوایای مختلف، عکس ها جلوه های مختلف این شخصه. یا در حرم ها دیدید آینه ها که اینجا بنشینید 10 تا آینه این طرف اون طرف بذارن، تو هر آینه این یه ظهوری داره، و گاهی هم این آینه ها بر هم دیگه میتابن، ظهورها ترکیبی میشن. اینا این ظهورات منفرد یا ترکیبی همه حقیقت دارن، ولی اینجور نیست که اون ذات را از یگانگی بیاندازن یا چیزی غیر از او باشه. این جلوه ها ذات را از وحدت و یگانگی نمی اندازند. این صورت های متفاوت در آینه های متفاوت هم همه چیز جدایی از اون نیستن، هر کدام یه جلوه از اون هستن. بنابراین غیر را ما باید همه صور مرآتیه ببینیم، همه جلوه ببینیم، مظهر ببینیم، ظهور ببینیم، تجلی ببینیم، به معنای اینکه زاویه شهود شاهد و عارف را نشون میده. این حقیقت تجلی و ظهور با این مثال یا مثالهای دیگه میشه تا اندازه فهمی. خیلی روشنه که به این سادگی آدم نمیتونه برسه به اونجایی که تن بده به این که حقیقتی نیست اینا، ظهوراته. به این سادگی عقل راه نمیده که این را بفهمه. ولی اگر به عمق دقت بکنی، خب چیز غیر قابل تعقل یا موجب معاذ الله شرک و کفر و این هم نیست، قطعا وحدت وجود را تصویری داره که نمیشه گفت این کفره. کفر اینه که بگیم این خداست، یعنی حقیقتی قائل بشیم و خدا بودن او، این اگر کسی بگه کفره. ولی وحدت وجود که عرفا با این دقت میگن این نیست، اون حقیقت مطلق را اون خدا میدونن، چیزهای دیگه میگن نیست جز جلوه ای از او. این خب طبعا چه نمیشه. حالا این غیب الهویه مورد بحث و کلام نیست، چون عنقا شکار کس نشود دام بازگیر. این رو بهش میگن مقام عنقا، اونجایی که چنان اطلاقی داره که نمیشه اصلا در باب او سخن گفت. اولین تعین و ظهور و تجلی که پیدا میکنه گفتیم مقام وحدته، اینم رو بحث کردیم، وحدت حقیقیه. اولین چیزی که از اون اولی که میگیم از اون طرف، چون ما از این طرف تجلیات را که میبینیم از تجلیات پایین شروع میکنیم، میریم به اون جلوه های خیلی عالی. اولین که میگیم اینه از اون طرف، و الا در شهود عارف و شاهد ممکنه در واقع اون آخرین شهوده، عالی ترین شهوده. اما از اون طرف که حساب بکنی، اولین جلوه ای که میکنه، اولین سخنی که میشه در باب او گفت وحدته. یعنی اولین، غیر از مثل مفهوم وجود اونا که مفهوم خیلی عام بیرنگیز که بر اون مقام ذات اطلاق میشه، از اون که بیایم بیرون، اولین چیزی که میشه، اولین جلوه‌ای که میکنه وحدته. این رو بهش میگن تعین اول، وحدت حقیقیه. این وحدت حقیقیه، اینا رو گفتیم قبلا، داریم تکرار میکنیم، دو اعتبار داره، یکی اعتبار احدیت، یکی اعتبار واحدیت. اینو در باب تفاوت این دو اعتبار هم قبلا بحث کردیم که من اون رو دیگه تکرار نمی کنم. اون وقت در این وحدت حقیقیه که از حیث بطون بهش احدیت میگیم، از حیث ظهور بهش واحدیت میگیم. اینو توضیح دادیم با مثال هایی قبلا، الان دیگه چون بحثاش گذشته تکرار نمی کنیم. و از شود که در این وحدت حقیقیه طبعا یک نسبت علمیه وجود داره. حالا در این مقام از شود که از حیث واحدیت، اون وقت حقیقت محمدی هم بهش گفته میشه که اینا رو قبلا توضیح دادیم، نسبت علمیه‌ای داره. همین که میگیم در خود وحدت حقیقیه، یعنی ذات از اون لا اطلاق بی‌نهایت خودش بیرون آمده، یک نوع تجلی بر خودش کرده، ظهوری نسبت به خودش داره. تو این تجلی و ظهور همون علم و آگاهی و نسبت علمیه پیدا میشه، که این نسبت علمیه خودش تقسیم میشد به اسماء اول. اسماء اول که چهار اسم بود، که اینم رو قبلا، چهار اسم را قبلا گفتیم دیگه، وجود و نور و شهود و علم، با تفاوت‌هایی که داشت. اینا مفاتیح غیب یا نخستین اسمایی است که در نسبت علمیه پیدا میشه. در علم ذات به ذات، شعور ذات به ذات، اینها پدیدار میشه. اینم را از شود که بحثی بوده که ما قبلا داشتیم. حالا نزدیک میشیم به اون ادامه این مباحثی که قبلا توضیح دادیم از ابتدای این بحثی که اینجا ثم ان ادراک حال ذاتها یتضمن ادراک سایر صفات. خب در این نسبت علمیه که در اینجا که ذات ادراک ذات نسبت به خودش، این که ذات از شود که یک تجلی درونی داره نسبت به خودش و تو همین تجلی علم به خودش داره، در اینجا ما تقسیم میشه این ادراک ذات، یعنی یه لوازمی داره که الان میخوایم توضیح بدیم. ببینید من قبل از اینکه این رو ادامه بدم توضیحی راجع به این عرض بکنم که ما ظهورات در واقع از یک نگاه کلان تجلی و ظهور دو قسم داریم، یک نوع تجلی و ظهور در درونه، یک نوع تجلی و ظهور در بیرونه. ما اگر بخوایم اینو مثال بزنیم در خودمون و اینها، ما الان وقتی که در ذهنمون یه فعل و انفعال ایجاد میشه، همین الان که من یه صوری رو در ذهنم خلق میکنم، تصوراتی که تو ذهن من داره ایجاد میشه، این تصورات ذهنی من ظهور ذات برای تجلی ذات منه، من دارم ظهور پیدا میکنم، تو این ظهور در ذاته، در درونه. یک نوع ظهوره که ظهور بیرونی است، این مثل این وقتی که من عرض شود که این کاغذ رو به یه شکلی در میارم، کاری انجام میدم یا این خودکار رو حرکت میدم، اینم تجلی منه، ظهور منه. تو این ظهور به نوعی برون از ذاته، ولی اون تصورات و چیزهای درونی ظهور درون ذاته. نوعی در واقع این کل ظهورات رو ما میتونیم به این شکل تقسیم بکنیم. حالا در اینجا عرض شود وقتی که ذات نسبت به خودش علم داشت و آگاهی و شعور داشت، این مستلزم دو تا ظهوره، دو تا علمه یا دو ظهوره، چون علم و ظهور اینا یک حقیقت. اینجا همین که میگیم آگاهی به خودشه، یعنی یه نوع ظهوریه. یک مستلزم ظهور آگاهی به صفات، به صفات، یکی مستلزم آگاهی به لوازم صفاته. صفات همون ظهورات درونی است، یعنی همین که ذات عرض شود که ظهوری در درون پیدا میکنه، علم و قدرت و جمال و کمال و اسماء و صفاتی که ملاحظه کردید پیدا میشه. و ظهور عرض شود که به دنبال این ظهور برای ذات که صفات درش پیدا میشه، لوازم صفات پیدا میشه. لوازم صفات همون چیزیست که ما حقایق خارجی میدونیم، قبلا هم عرض کردیم این آسمان و زمین و نمیدونم اینها لوازم صفاته، لوازم صفاته. صفات عرض شود که در حوزه ذات، لوازم در حوزه فعله. اگر به زبان فلسفی بخوایم سخن بگیم، مقام اسماء و صفات و صفات ذاتی و صفات فعلی. صفات ذات همون تجلیاتی است که در درون، حالا اینا همه تعبیرات مجازی و تسامحیه ولی چاره‌ای نیست. صفات عرض شود که فعلی اون لوازم صفات ذاتی، یعنی اون علم و قدرت و اون چیزهاست که منشأ این شده که آسمان و زمین و چیز پدید بیاد. البته این پدید بیاد اینا همه کلمات فلسفی است، دقیق نیست، یعنی اونا مستلزم اینه که یک تجلیات اینجوری پیدا بشه، ظهورات اینطوری پیدا بشه. از این جهته که عرض شود که بله میگن ادراک ذات به خودش یا ظهور ذات برای خودش، ظهور ذات برای خود، این مستلزم ادراک صفات یا ظهور، ظهوری است که صفات را ایجاد میکنه و ظهوری است که لوازم صفات را ایجاد میکنه. اون وقت این هم تا اینجا نکته‌ای که آمده و باید بهش دقت کرد، اون ظهور ذات را برای ظهور ذات که در حوزه درونه، این رو بهش میگن کمال ذاتی. کمال ذاتی، این رو بهش میگن کمال اسمایی. یک تعبیر دیگری هم سابق ما راجع به کمال ذاتی و اسمایی داشتیم که سابق ملاحظه کردید در چند درس قبل بود. در مرتبه کمال ذاتی اون وقت عرض شود که صفات پیدا میشه و در همون مرتبه اعیان ثابته پدید میاد که اعیان ثابته هم را حالا ما با توضیح بدیم. در مرتبه عرض شود که صفات اعیان ثابته تحقق پیدا میکنه. اعیان ثابته چیه؟ اعیان ثابته صور موجودات عالم در مرتبه علم و صفات و ذات خداست، چون همه صورتی در زیر دارند آنچه در بالاستی، آنچه که این انسان و درخت و چی و چی و اینها که ما میگیم تجلیات ظاهری است، اینا یک ریشه ها و حقیقت هایی دارن که در مرتبه صفاته. اون وقت این اعیان ثابته در مرتبه صفاته و که در اینجا کمال ذاتی بهش میگن، و این دومی که کمال اسمایی باشه عرض شود که همون اعیان خارجی است، نتیجهش اعیان خارجی است. اون وقت نکته دیگری که اینجا وجود داره اینه که اعیان ثابته با فیض اقدس پدید میاد، اعیان خارجی با فیض مقدس پیدا میشه. فیض اقدس و فیض مقدس، فیض اقدس یعنی همون تجلی در در درون، اون جلوه‌ای که در درون میکنه که با اون صفات و اعیان صفات و اعیان ثابته که همون صور علمیه است در عالم غیب، اونا پدیدار میشه. با فیض اقدس چیز جدایی پیدا نمیشه به اون شکلی که ما تو این عالم میبینیم، بلکه همون اعیان ثابته و صور غیبیه پیدا میشه. این فیض خیلی بالاست، برای اینکه در این فیض هیچ جدایی بین ظاهر و مظهر و اینها نیست. فیض مقدس یه درجه پایین تره. فیض مقدس اون جلوه ایست، ثانوی است که ذات میکنه و نسخه ای از اونها در این عالم ظهور پیدا میکنه. این دو جلوه است. این میدونید اگر بخوایم فیض اقدس و مقدس هم رو مثالی بزنیم که مقدار با این چیزها روشن‌تر بشه، اینه که من و شما و هر انسانی فرض بکنید میخواد ساختمانی رو بسازه، نقشه ای را یک مهندس نقشه ای در ذهنش تصویر میکنه، با یک جلوه‌گری نقشه درست میشه در ذهنش، نقشه که تو ذهنشه، بعد میاد یک جلوه دیگه میکنه، این نقشه رو میاره رو کاغذ یا بالاترش این نقشه رو میاره روی زمین و به صورت یک امر عینی محقق میکنه. این با تجلیه که اینا پیدا میشه، ذات من تجلی میکنه، نقشه ای تصویر میکنه، بعد ذات من جلوه دیگری میکنه، نقشه را در این عالم خارج محقق میکنه. اون اولی فیض اقدسه، فیضی است که با او ظاهر و مظهر و جلوه و متجلی قرابت و نزدیکی و وحدتشون خیلی قویه. اما در دومی این فیض مقدسه، به نحوی اینجا جدایی بیشتر محسوسه، بالاخره اون میشه چیزی دیگهی کاملا متغایر با من، متفاوت با من، ولی اون فیض اقدسه که در مرتبه کمال ذاتی است، این دومی فیض مقدسه که در مرتبه کمال اسمایی است. و گاهی هم به این جلا میگن، مرتبه جلا که همون تجلیه، و این رو بهش میگن مرتبه استجلا، که استجلا جلایی است و جلوه‌گری ثانوی است، رتبه دوه. این همین نقشه‌ای که گفتم، اول با یک نقشه تر، با یک جلوه و عنایت ذهنی نقشه تهیه میشه که این نقشه در درون ماست، با یه جلوه دیگه این نقشه میاد تو عالم عین. تو همه برنامه ریزی ها اینطوره دیگه، آدم یک جلوه‌گری میکنه، برنامه تو ذهنش تصویر میکنه، یک جلوه‌گری ثانوی میکنه، برنامه میاد در عالم عین و عملیاتی میشه.
بله
بله بله این رتبه‌هاش مقدمه، بله این رتبه‌ها مقدمه، یعنی اول اونه و بعد اینه، بله. و یعنی اینا مراتبی است که تحقق پیدا میکنه. منتها البته الواحد و لایستر و انها الا الواحد، این لایستر رو در نگاه عرفانی دیگه صدور علی و معلولی نیست، بلکه همون جلوه تجلی است. تجلیات هم قانون داره، اینجور نیست که تجلی یک جلوگری جزئی بگیم این مستقیم جلوه الهی است. این تجلی مسبوق به تجلی دیگره و همینجور این تجلیات رتبه دارای رتبه است. قبلا هم میگفتم که الان باز همون مثالی که میگفتم، شخص اینجاست، چند آینه که کنارش بذاریم در هر جای یه جوری داره تجلی میکنه. این حالا از یک جهت این درسته، ولی از جهت دیگه تجلیات مراتب طولی هم داره. یعنی اولین تجلی وحدت حقه حقیقی است، تعین اوله، این اولین تجلیه. بعد این تجلی خودش همینجور رتبه رتبه میاد جلو تا میرسه به موجودات ریز و جزئیه در این عالم که اینا هم جلوه هست، اون جلوه یه چیز دیگره، جلوه یه چیز دیگره، و این تجلیات طولیه. و به همین دلیل میگفتیم که تشکیک وجودی که ملا صدرا اون رو اثبات کرده و بسیار بحث مهمیه برای عارف در این زمان، اون یا حتی عارف در کلمات محی‌الدین هم اینا ریشه داره. این تشکیک به طور کلی باطل شده نیست، منتها جاش عوض میشه. در نگاه حکمت متعالیه تشکیک در خود حقیقت وجوده، ولی در نگاه عارف حقیقت وجود یه واحد شخصی است. تشکیک در چیه؟ در مظاهر و تجلیاته. رتبه های وجودی، تشکیک یا قاعده الواحد و بسیاری از قواعد دیگر فلسفه کلیتش درسته، منتها شأن و جایگاه و رتبه او فرق میکنه. از جایگاه عرض شود که وجود میاد تو تجلیات وجود. اینم عرض شود که یه قسمت دیگره که حالا این بخش از عبارات رو بخونیم تا به ادامهش برسیم. عبارت حالا کتاب ما صفحه 130 ولی کتابای شما فرق میکنه. 100 بله این کتابای قدیمی است دیگه، ما هم جزء نسل قدیمیم. آیه کتاب شما صفحه چنده؟ 277. تحریر آیه جوادی را. حالا دیگه اینجا نسخه های متعدده. حالا این را گاهی میگن اون اول این دومه، گاهی میگن دو چهره یک تعینه. اینجا بیشتر تعبیرش به دو چهره یک تعین بود. بله بله، از حیث بطون میگن احدیت، از حیث ظهور میگن واحدیت، ولی به یک معنا هم گاهی تعبیر به دو مقام و دو رتبه میشه. اون هم مانعی نداره، منتها دو مقام بودنش یک کمی با جای دیگه متفاوته. اون عبارت های سابقی کمی اینو توضیح دادیم. قال هم ان ادراکا، عبارت قبلی که در متن بود چند صفحه قبل این بود که وعلم ان تلک الهویت المطلقه الواحده، تلک الهویت المطلقه که متعین شده به وحدت حقیقیه، اون هویت مطلقه که تعین وحدت حقیقیه پیدا کرده، تلزمها نسبت علمیه، این همون نسبت علمیه به این شکل، اون هویت مطلقه که تعین به وحدت حقیقی پیدا کرده تلزم و هم نسبت العلمیه. حالا در این عبارت میگن که ثم ان ادراک حال ذاتها، وقتی که به علم رسیدی، ادراک ذات نسبت به خودش، همین که ذات برای خودش تجلی میکنه و علم به خودش تجلی میکنه، این یتزمن و ادراک، این متضمن دو چیز دیگره که در اینجا من نوشتم، یتضمن و دو ادراک دیگر، یکی ادراک سایر صفاتی که تلزم و ذات را، چون اون صفات عین ذاته، ذات وقتی که ادراک خود کرد یعنی ادراک صفات خود کرد. این ادراک صفات خود همون ظهور درونی است که ذات صفات در اون پیدا میشه. یتزمن و ادراک سایر صفاتی که تلزم و ذات را، چون سایر صفات عین ذاته، یعنی ادراک قدرت و حیات و چی و این صفاتی که هست. این یک. و یتزمن و این دومی، ادراک جمیع ما تستلزمه تلک الصفات، مستلزم این است که ادراک بکند هم صفات را هم مستلزمات صفات را. مستلزمات صفات یعنی اون چی که دیگه ما به عنوان عالم عقل و مثال و ماده و اینها میدونیم، یعنی عوالم دیگر. اون چی که مستلزم اون چیز است، اون صفات، یعنی صفات مستلزم اون حقایقه. حالا به صورت جمع یا فرادا، این جمع یا فراداش را یه بحثی داره که بعد معلوم میشه. خب، اقول لما استلزمت الهویت المطلقه از ظهور المذکور المسمى بالتجلی الاول، چون هویت مطلقه مستلزم ظهوری است که ذکر شد قبلا، که اسمش میذاشتیم تجلی اول یا تعین اول، که همون وحدت باشه، اینو بهش میشه تعین اول. فلابد، چون این ظهور یعنی در درون این ظهور آگاهی و علم و ادراکه، فلابد و ان یتزمن ذالک از ظهور، عبارت شما چیه؟ عبارت باید اینجوری اصلاح بشه، یتزمن ذالک از ظهور الشعور به سایر صفات، یتزمن ذالک الظهور و الشعور به سایر صفات. یک کلمه الشعور مفعول یتزمن اینجا افتاده، ناچار. بله بله، اون عبارت باید اصلاح بشه، این کلمه باید اضافه بشه. کتاب شما چطوره؟ شعور داره دیگه. یتزمن ذالک الظهور، این ظهور علمی و در این مرتبه متضمن چی هست؟ شعور به سایر صفاته، آگاهی به سایر صفاته، که تلزم و ذات سایر صفاتی که لازمه ذات هست، چون لکونه ها این از ذات، برای اینکه سایر صفات این ذاته، به اعتبار حاضر تعیون، به اعتبار این تعیون که ظهور ذات هست و آگاهی به ذاته، باید آگاهی به صفات هم باشه، چون صفات منتویه در ذاته. ولو اینکه با یک اعتبار ما این را چیز جدا میدانیم، اما به یک اعتبار اینا عین ذاته. و انکانت این صفات صفت لازمه و جدا به اعتبار تعین آخر، از یک جهت ما اینا را چیز جدا میدونیم، ولی به هر حال از یک حیث اینا همه منتویه در ذاته. دو اعتبار در این صفاته، مثل خود صفات ما، صفات ما از یک اعتبار این ماست، ولی از یک اعتبار هم گویا چیز جدایی، اونجا هم همینطوره. پس اولا متضمن این نسبت علمیه به خودش و ظهور برای خودش اقتضا داره که صفات را هم ظاهر بکنه، عالم بشه، ادراک بکنه. و یتزمن و ایزن، که این کمال ذاتی است، و یتزمن و ایزن دومی شعور و آگاهی اون چی که تستلزم اون چیز را، این صفات، اون چی که این صفات مستلزم اون چیز هست. صفات مستلزم چی است؟ که عبارت است از احکام خاصه لکل واحد از شود که منها، احکامی که خاصه است، اختصاص هر یک از صفات داره، هر یک از این صفات در این عالم به یه شکلی ظهور پیدا کرده. صفت، چون میدونید همه این عالم مظاهر بخشی از این اسماء و صفاته، البته انسان کاملی که انسان در این عالم مظهر جامع این اسماء و صفاته که قبلا گفتیم. خب، لما تقرر ان جمیع المراتب حتی المحسوسات مشاهدون فی تلک الحضره من حیث انها عینها، انها عینها، انها عینها. این قبلا گفتیم و بعد هم مفصل خواهیم گفت که از اون بحث‌های بسیار مهم فلسفه و عرفان، علم واجب به موجوداته که در جلسه بعد و صفحه بعد به اون میرسیم. الان هم حتما نهایه و احیانا اسفار رو در بحث علم ذات به صفات، علم واجب به موجودات ملاحظه بکنید. در اسفار جلد ششم حدود 14 قول ذکر کرده، در 11 قول ذکر کرده، در بدایه و نهایه اونها 14 قوله. از پیچیده ترین مسائل علم واجب به موجوداته، چیزی که بسیار واضحه و ادله متقن و محکم برشه، اما در اینکه چگونه تفسیر بشه و تحلیل بشه علم واجب به ممکنات، اقوال بسیار متعدد وجود داره و بحث هم بسیار بحث پیچیده است. اما اون چی که حالا ما اجالتاً و اجمالاً میتوانیم بگیم این است که جمیع مراتب حتی محسوسات معلوم و مشاهده در اون حضرته، یعنی در حضرت تعین اول و مقام واحدیت و احدیت همه چیز مشاهده و مشهود و معلومه، از حیث این که همه چیز عین اون حضرته، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، از این جهت که همه چیز در اونجا ریشه داره و لذا همه چیز در اونجا مشاهده و معلومه. کما قال الشیخ، منظور از شیخ محی الدین عربی است که در یک قصیده اینجور گفته، قصیده مفصلی است که در اون دیوانشون ها هست، من سابق دیدم اخیرا ندیدم. میگه انا انت، انت نحنو، نحنو هو، همه یکیست، ول کلو فی هوه هوه، در اون مقام هو هویت همه یکی هستند. فسل امن وصل، اگر بخواهین وحدت را بفهمی از واصلان و کسانی که به این درجه شهود رسیدن، شهود وحدت رسیدن سوال بکن. به اون جایی میرسه که این یگانگی و وحدت را میفهمه. الان ما نمیفهمیم اون وحدت را، ولی کسی که در این مراتب شهود بره جلو، اون وحدت براش مکشوف میشه. فسل عمن وسل، این قصیده است که یک بیتش اینجا بوده. و هذا هو المسمى بالکمال الاسمایی، این دومی که شعور به صفات مستلزم به شعور احکام و لوازم صفات است، اینو بهش میگن کمال اسمایی. فیکون التعین المذکور، اون تعین مذکوری که نسبت علمیه بود که به دنبال اون تعین اول پیدا میشد، این متضمن شعور به کمال ذاتی و اسمایی. کمال ذاتی همون ظهور صفات و اسمایه، اسمایی اون ظهور و ادراک لوازم اسماء و صفاته که عیان خارجی. البته عیان خارجی که ما اینجا میگیم، منظورمون عالم ماده مقابل عقل و مثال نیست، همه این عوالم میشه همون لوازم صفات و اسماء، از عالم عقل بگیرید تا عالم مثال و عالم ماده، همه اینها یک نظر میشه لوازم صفات و کمال اسمایی. الذی هو ظهور الذات، عرض شود که علا نفسها فی تعیناتها فی نفسها الحاصله بالفیض الاقدس، عرض شود که این تعینی که ظهور ذات هست بر خودش در تعینات ذات فی نفسها، که حاصل می شود این تعین به فیض اقدس. این در واقع اشاره به اون کمال ذاتی است، اون مرتبه کمال ذاتی است که با فیض اقدس پیدا میشه. همه شارحان این عبارت گفتن در این عبارت یک اجمال و احیانا غلطی هم وجود داره که توضیح خواهم داد. اونی که با فیض اقدس حاصل میشه همون کمال ذاتی و ظهورات درون ذات و صفاته، که فیض اقدس میگن یعنی اقدس از این که مستفیض غیر مفیض و افاضه باشه. در اونجا مستفیض و مفیض و افاضه یکی هست، عیان ثابت و صفات و اینها همه در اونجا یکیست. و هذا هو المعبر عن بالاستجلاء، این چیزیست که همه میگن غلطه. فیض اقدس رو کسی هیچ اصطلاحی نمیگه استجلاء، عبارتش احتمالا افتادگی داره، یا حالا العبارت غلقان و تفسیر غیر مطابق لعبائر القول، و ظاهر النفی ها سقطن تو این پاورقی پایین داره فلا تغفر. درستش اینه که فیض اقدس تعبیر میشه از او بالجلا، و فیض دیگری داریم که فیض مقدس است که به اون میگن استجلا. این درسته؟ عبارت که گفته فیض اقدس استجلا، این چیز درستی نیست. نمیدونم نسخه آی حسن زاده ما ندارم. کی داره نسخه آی حسن زاده؟ چیه بخونید بینیم. این نسخه آی حسن زاده هست، همین درستش همینه، من همینه دارم عرض میکنم. اون نسخه رو ندارم، ندیدم، ولی بله من اون رو ندارم، ولی درستش همینه. در واقع فیض اقدس همون تجلی رتبه اوله که در مرتبه صفات و ذات و عیان ثابته ایجاد میکنه، و اون رو بهش میگن جلا. فیض مقدس رتبه بعده که میگن استجلا. حضرت آقای جوادی حفظه الله در درساشو همیشه اون شعر رو میخوندن، حتما تو اینجا هم آورده: با یکی فیضش گدا آرد پدید، با دیگر فیضش ورا بخشد مزید. این دو رتبه فیضه. با یک فیض اصلا موجود گدایی ایجاد میکنه، با فیض دوم به او پولی میده، غذایی میده. این مثال دیگه. فیض اقدس اون فیض پاک و برتریست که با او اعیان ثابته پیدا میشه، اونی چه که در عالم غیبه در حوزه ذات هست. با فیض دوم بساط این عالم پهن میشه. مثالی هم که زدم همون نقشه ایست که ما در ذهنمون مهندس طراحی میکنه، و بعد با عنایت دوم میاد اون نقشه رو تو عالم خارج پیاده میکنه. اون اقدس، این مقدسه. وقت جلا که میگن همون جلوه ایست که دیگه استجلا، همین که الفاظ کلماتش میره باب استفعال بیشتر میشه، یعنی از اون حالت پاکی و صفا میاد بیرون. جلا یعنی اون فیضی که خیلی پاکه، فائز و فیض و مفیض و مستفیض، اونجا یکیه، اصلا توزیع ذاته، مثل همون طرح نقشه در ذهنه. استجلا جلوه‌گریست که پخش شده و از جدایی پیدا شده در اونجا. کثرت الحروف تدل على کثرت المبانی، کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی. وقت توی بحثای عرفانی کثرت المبانی و الفاظ و حروف دلالت میکنه بر اینکه کثرت بیشتری پیدا شده و فیض مقدسه. خب این تا اینجا روشن شد. بعد اون وقت بفرمان که این ظهور به چهار قسم تقسیم میشه، که گرچه ما وقت داریم و باید بخونیم، ولی جلسه اول رو خیلی خستتون نمی کنیم. هفته آینده این چهار ظهور را که چیه توضیح خواهیم داد و میریم تو بحث علم واجب، چون 7-8-10 صفحه در 15 صفحه اینجا ادامه بحث علم واجبه، و خواهش اینه که دوستان هم بدایه و نهایه هم اسفار رو بحث علم واجب مطالعه بکنید، چون در اینجا با اون بحث‌های فلسفی هم خیلی سر و کار خواهیم داشت. صلی الله علی محمد.